تاكل تهم لاسرساي نلري.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شب گذشته در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل درگیری رخ داد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تایید این خبر به رسانه ها گفت، اما جزئیات ببخشید. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تایید این خبر به رسانه ها اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. طالبان گفتند که آنها بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در منطقه قصبه از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل حمله کردند. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که داعش در افغانستان تا حد زیاد شکست خورده و ادعا کردند که پایگاه های داعش در بلوچستان پاکستان است. زلمه خلیزاد نماینده سابق ایالات متحده ای امریکا در امور صلح افغانستان نیز گفته که پاکستان از داعش به حیث یک ابزار برای اهداف خود استفاده می کند. پاکستان این اتهامات را رد کرده. محمد نریمانی مسئول روابط بین المللی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران می گوید که هنوز هم تریاک از افغانستان به ایران قاچاق می شود. خبرگزاری ایسنا ایران روز دوشنبه گزارش داد که محمد نریمانی گفته که تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما به نظر می رسد که تریاک از ذخایر قبلی به ایران قاچاق می شود. آقای نریمانی همچنین گفته که تولید متا میفیتامین در افغانستان نیز رو به افزایش است. محمد نریمانی این مواد را یک آزمون برای همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و منطقه خواندند. طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادند. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال تخمین کرده که قبل از ممنوعیت رهبر طالبان به اندازه کافی تریاک در افغانستان ذخیره شده و تا سال 2027 میلادی برای قاچاقبران کافی است. روسیه و اوکراین روز دوشنبه چندین بس پر از اسرای جنگی زیر سن 25 سال را تبادله کردند. این تبادله گسترده بر اساس توافق هفته گذشته در مذاکرات استانبول ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که ساعت قبل در مورد یک نتیجه موفق ابراز تردید کرده بود گفته که این مبادله در چندین مرحله در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. مقامات روسی کیف را با متوقف ساختن تبادله اسرای جنگی و استرداد اجساد عساکر متهم کرده بودند. آنها گفتند که روسیه قبلا یک لیست 640 زندانی را با اوکراین فراهم کرده که زخمی ها بیماران شدید و جوانان را در اولویت قرار داده تا پروسه تبادله را آغاز کند. اوکراین اتهامات توقف تبادله اسرای جنگی را رد کرده گفته که ادعای روسیه با واقعیت یا توافقات قبلی همسو نیست. حکومت مکزیکو اعلام کرده که 42 متریک تن متا میفیتامین را به ارزش 50 میلیون دلار را در جریان یورش ها بالای لابراتوارهای مواد مخدر کشف و ضبط کرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس این اعلام در حال صورت گرفته که این کشور آمریکای لاتین با فشار فزاینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر روبروست. در اعلامیه حکومت مکزیکو که روز دوشنبه منتشر شد گفته شده که این مواد پس از عملیات در 5 محل در ایالت غربی میچوآکان کشف و ضبط شده است. مکزیکو اخیراً برای برجسته ساختن تلاش‌ها در حال افزایش در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از یک سلسله اقدامات بزرگ در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر خبر داده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف تیم ملی سوریه برود. بر اساس فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی به سلسله بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از یک هفته به این سو در شهر حصا در عربستان سعودی تمرین کردند. مسابقه امروز افغانستان نخستین دیدار رسمی است که تحت رهبری ویچنزو آلبرتو انزه سرمربی ایتالیایی این تیم برگزار می شود. آقای انزه حدود یک ماه پیش به حیث سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به کار آغاز کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. قرار است به زودی پروازهای بازگشت حجاج افغان از عربستان سعودی به افغانستان آغاز شود.
ششم این دیر پروازش رو تنظیم میشه. آدم ترتیب کسی آمدن به همون ترتیب پس بازگشت وطن میشه. کجا چی جمعه؟ هر کدام میشن 42, 43 تا 45 روز باید وقت بدیم.
محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به امریکا سر از روز دوشنبه آغاز شد.
با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن. افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن، اینا یا مدافعین حقوق بشر هستند یا فعالین مدنی هستند، معترضین هستند.
در حالی که معین وزارت تحصیلات عالی طالبان برای شرکت در یک نشست بین المللی به تاتارستان رفته، شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان میگویند
نه تنها ما هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن و مکاتب و پنتون ها هستن، اما در این صورت معین صاحب طالبای میرن در نشست ها اشتراک میکنن، در باری آموزش در سطح بین المللی صحبت میکنن.
گزارش هم داریم در مورد این که واشنگتن و تهران میگویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، اما هر دو طرف تاریخ های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات اعلام کردند. شماری از حجاج افغان در عربستان سعودی میگویند قرار است تا دو روز دیگر پروازهای بازگشت آنها به افغانستان آغاز شود. آنها به رادیو آزادی گفتند که امیدوارند سفر بازگشتشان به گونه منظم و بدون مشکل انجام شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 حاجی افغان تحت نظر و مدیریت این وزارت مراسم حج را ادا و به گونه منظم و موفقانه به پایان رساندند. بیشتر در این گزارش.
با پایان مراسم حج امسال، اکنون هزاران حاجی افغان در عربستان سعودی در انتظار بازگشت به خانه‌اند. شماری از آنان به رادیو سعودی گفتند که بر اساس اطلاعیه‌های رسمی قرار است پروازهای برگشت از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز شود. یکی از این حاجیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو سعودی گفت:
آرتی سایبا از همین چهارشنبه گیمه پروازا شروع میشه دیگه به افغانستان. فقط سه پرواز همون تقسیم اوقات شما و حسابم لیست شانه، یک سه پرواز است در چهارشنبه شروع میشه در مور انداخت همیجه یک گروپ است. به ترتیب همین آمده میرن دیگه، اما چل روز نهایتش تا عراجی میمونه اینجا تا نوبتش میرسه به آمدن.
همچنان یکی دیگر از آنان که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
ششم این دیر پروازش رو تنظیم میشه. آدم ترتیب کسی آمدن به همون ترتیب پس بازگشت وطن میشه انشاءالله. کجا چی جمعه؟ هر کدامشان 42, 43 تا 45 روز باید وقت بدیم. در حرم شریف و در مدینه منوره. در مراسم حج دیگه تا 45 روز.
این حاجیان میگویند امیدوارند که سفر بازگشتشان به گونه منظم و بدون مشکل انجام شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 حاجی افغان تحت نظر و مدیریت این وزارت مناسک حج را به گونه منظم و موفقانه انجام دادند. این وزارت روز دوشنبه 9 جون در شبکه ایکس افزوده که حجاج افغان اکنون از منا به اقامتگاه های خود بازگشتند. روند بازگشت حاجیان افغان تحت مدیریت وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان برنامه ریزی و اجرا می شود. اما جزئیات کامل زمانبندی و روند دقیق پروازها هنوز برای بسیاری از حجاج مشخص نشده است. بر اساس معلومات قبلی این وزارت، هزینه حج امسال برای هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده بود. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته را روزهای عرفه و اول عید قربان اعلام کرد، اما حکومت طالبان در افغانستان این مناسبت ها را با یک روز تأخیر اعلام کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محدودیت سفر شهروندان 12 کشور جهان به شمول افغانستان به ایالات متحده آمریکا سر از روز دوشنبه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی سفر شهروندان این کشورها به آمریکا را محدود ساخت و هدف این اقدام را محافظت از ایالات متحده آمریکا در برابر تروریست‌های خارجی خواند. هرچند در این فرمان در مورد سرنوشت پناهجویان افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث منتظر سفر به آمریکا هستند چیزی گفته نشده، اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دوسیه‌های P2 و CIV به آمریکا را دارند میگویند که این محدودیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان بسازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت های تازه بر سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به ایالات متحده آمریکا از امروز دوشنبه 9 جون به طور رسمی اجرایی می شود، شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دارای پرونده های مختلف مهاجرت به آمریکا هستند می گویند این تصمیم ممکن است آنان را مجبور به بازگشت به افغانستان کند، جایی که به گفته خودشان جانشان در خطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان این کشورها به آمریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی صورت گرفته است. ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گین استوایی، اریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که به اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به آمریکا محدودیت وضع شده است. هرچند در این فرمان دارندگان پرونده‌های ویزای ویژه مهاجرت اسایوی، دارندگان گرین کارت که اقامت دائمی در آمریکا دارند و برخی از گروه‌های ویژه دیگر مستثنا قرار گرفتند، اما در مورد سرنوشت هزاران پناهجوی افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث از جمله پاکستان منتظر رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند چیزی گفته نشده است. پناهجویانی که پرونده‌های P1 و P2 دارند و اکثریتشان در پاکستان زندگی می‌کنند می‌گویند که این محدودیت‌های سفر آنها را بسیار نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که کیسی P2 برای سفر به آمریکا را دارد و نمی خواهد که نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این برای سرنوشت پناهجویان افغان بسیار متاثر کننده است و این یک ظلم است. کسانی که در اینجا زندگی می کنند و می خواهد به ایالات متحده انتقال یابند، به یک نحوی به ماموریت آمریکا در افغانستان کمک کرده اند و حالا آنها نمی توانند به افغانستان برگردند.
یاسمین نبیزاده، فعال زنان و حقوق بشر، مقیم اسلام آباد، که پرونده پناهندگی در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دارد، میگوید که تهدید اخراج به افغانستان توسط پلیس پاکستان از یک سو و سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهندگی از سوی دیگر آنها را دچار سردرگمی کرده است.
ولی با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن. افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن، اینا یا مدافعین حقوق بشر هستن یا فعالین مدنی هستن، معترضین هستن، نظامیان پیشین هستن و یا خبرنگاران هستن که اینا در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارن.
با اساس ادعای این که ازداران اگر به افغانستان اخراج شوند جانشان در معرض خطر قرار می گیرد، زیرا به گفته خود آنان بیشتر در زمان حکومت جمهوری پیشین در پروژه هایی که از سوی امریکا تمویل می شد در افغانستان کار می کردند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به افغان هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند و با استفاده از پاسپورت کشور دیگری به امریکا سفر می کنند و همچنین کسانی که ویزای مهاجرتی دارند و ویزه هایشان از طریق اعضای نزدیک خانواده مانند همسران و فرزندان زیر سن گرفته شده است، اجازه داده شده که به امریکا سفر کنند. علاوه بر این، کسانی که در جام جهانی یا المپیک به عنوان بازیکن یا مربی شرکت می کنند اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری امسال فرمان ویزای اجرایی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده صادر کرده بود. قصر سفید گفته است که به بررسی های بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
شنونده های عزیز، شنیدید که محدودیت سفر بر شماری از کشورها به شمول افغانها وضع شده. معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در 30مین فرم بین‌المللی وزرای تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده. وزارت تحصیلات عالی طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه ایکس اطلاع رسانی کرده، افزوده که ضیاءالرحمن را هیئت نیز همراهی میکند. همزمان با این سفر شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین خواندند. بیشتر در این گزارش.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در 3مین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست‌ها اشتراک می‌کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها هستند، اما در این صورت معین صاحب طالبای میرند نشست‌ها اشتراک می‌کنند، درباره آموزش در سطح بین‌المللی صحبت می‌کنند، کسانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت می‌کنند. اول همین مکتبا را باز میکردیم، پانتونهای ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست‌ها اشتراک میکردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست‌ها میخواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی به گذراندن به خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یکشنبه 8 جون به هدف اشتراک در 3مین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه ایکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار می‌کند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو زودی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار انفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که 3مین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در 3مین فرم بین المللی وزیران معارف روند‌ها و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران و ایالات متحده آمریکا میگویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، اما این دو طرف تاریخ‌های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات ارائه کردند. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع بر سر مذاکرات هسته‌ای خوانده است. ایران میگوید که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در 15 جون برنامه‌ریزی شده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که دور بعدی این مذاکرات در 12 جون دایر خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که یک دیدار با ایران روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت و تا پنجشنبه صبر می شود. ترامپ همچنین گفت که با وصف اختلافات دو طرف در مورد این که آیا به ایران اجازه داده شود تا به غنی‌سازی یورانیوم ادامه دهد یا خیر، گفتگوها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع در برابر مذاکرات هسته‌ای خوانده، گفت به دنبال توافق با تهران است تا به گفته او از ویرانی و مرگ اجتناب شود. با این حال اما آقای ترامپ مشخص نکرده است که آیا این دیدار ششمین دور مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور است یا خیر. این اظهارات دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگوی تلفنی او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت و آقای ترامپ گفت که در این تماس از جمله در مورد ایران صحبت کردند. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز در اعلامیه گفته که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفته که دور بعدی مذاکرات بین واشنگتن و تهران در آخر هفته برگزار خواهد شد. بر اساس این اعلامیه آقای ترامپ همچنین گفته که ایالات متحده پیشنهاد معقولی را به ایران ارائه کرده و انتظار می‌رود که پاسخ آن را در روزهای آینده دریافت کند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برای روز یک شنبه آینده در شهر مسقط در عمان در حال برنامه‌ریزی است. بقایی همچنین گفته که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای شرکت در 22 نشست مجمع اسلو به ناروی سفر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی در جریان دور نخست ریاست جمهوریش از توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. تهران و واشنگتن از ماه مارچ سال جاری تا اکنون 5 دور مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی یورانیوم به محور اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده. دونالد ترامپ و مقامات اداره او از جمله مارکو روبیو و استیف ویتکاف وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردند که توافق احتمالی با ایران شامل غنی‌سازی یورانیوم نخواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از جوانان در ولایات مختلف افغانستان میگویند در حالی که جهان به سرعت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنها حتی با ابتدایی ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. این جوانان به رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل افغانستان زمینه برایشان فراهم نشده و صدای آنها را کسی نشنیده. برخی از متخصصان تکنولوژی هم میگویند که با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری در افغانستان و خصوصا در بین جوانان، اگر برای جوانان زمینه آموزش و فعالیت در بخش‌های مختلف تکنولوژی فراهم شود، این مسئله نه تنها به حل مشکلات جوانان و رشد اقتصادی افغانستان کمک می‌کند، بلکه موجب پیشرفت‌های گسترده هم خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی نوی نړۍ سره د انسانانو فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اورزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش می‌بینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان، به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
تا 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه‌ها آموزش ببینند، یعنی شغل‌ها بر علوم، تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت‌ها را بیاموزند.
دند ترسره کوي.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمانهای بین المللی باید برنامه های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه های انکشافی، دوره ها، کورس ها و ورکشاپ های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون ها را مطابق با پیشرفت های جهانی هماهنگ بسازند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. Thank you.